بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهیه مرحوم آیت الله آشق حسین هلی، صفحه 141، تاریخ 15/12/1401. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سخن دیروز رسید به سرقفلی که مالک از مستأجر اول میخواد بگیره. گفتیم هنوز به کسی اجاره نداده این مغازه رو، از همون اول میگه آقا مثلا فلان مبلغ ماهیانه مثلا 100,000 تومان اجاره و از شما فلان مبلغ رو به عنوان سرقفلی میگیرم، مثلا 50,000,000 هم سرقفلی. این در این رابطه خب 3 سوال مطرحه. به ترتیب منطقی این سوالا اینجور باید مطرح بشه. سوال اول این هستش که آیا وجه شرعی گرفتن سرقفلی توسط مالک از مستأجر اول چیه؟ سوال دوم این هستش که حالا اگر مالک از مستأجر اول به وجه شرعی سرقفلی گرفت، مستأجر اول میتواند او هم از مستأجر دوم سرقفلی بگیرد یا نه؟ و سوال سوم این استش که وقتی که مستأجر دوم به مستأجر اول سرقفلی میده و میاد جای او توی مغازه قرار میگیره، آیا میتواند مالک از اجاره دادن مغازه به مستأجر دوم ممانعت کنه و نگذارد مستأجر دوم سکونت پیدا بکند در مغازه؟ این 3 سواله. مرحوم آقای هلی که گفتم ترتیب منطقی این سوالات اینه، مرحوم آقای هلی سوال دوم و سوم را به صورت مشخص پاسخ داده، اما سوال اول رو در ضمن پاسخ سوال دوم و سوم بیان فرموده. گفتم سوال اول که اصلا مالک به چه وجه شرعی میتواند سرقفلی از مستأجر اول بگیره. دیروز ما 2 سوالا رو خوندیم، یعنی سوال اول و در واقع سوم را. سوال اول این بود که آیا به چه وجه شرعی میتونه بگیره؟ دوم این که آیا مالک میتواند جلو این که مستأجر دوم جایگزین مستأجر اول، این سوال سوم در واقع. وسط این 2 سوال یه سوال دیگه هست و این است که آیا مستأجر دوم که اومده تو میدون میتوند مستأجر اول که به مالک سرقفلی داده از مستأجر دوم سرقفلی بگیره، حالا به اون مقدار یا بیشتر میتونه بگیره یا نه؟ عنوان زده اینجا نوشته المستأجر و سرقفلیه و یختلف حال المستأجر، درسته اینجا عبارت زده. در واقع ایجا باید اول این سؤاله رو مطرح میکرد، بعدش میومد وارد این که انه بدون اینکه سؤالش رو مطرح کنه وارد جوابش شده. سؤال این است که آیا این مالک اول که سرقفلی گرفت و مستأجر مالک ببخشید تعبیر رو استام کنم مستأجر اول که سرقفلی داد به مالک، حالا میتونه خودش هم از مستأجر دوم سرقفلی، حالا چه به اون مقدار یا زیادتر، بگیره یا نه؟ این سوال باید مطرح کرد بعدش جواب داد. آقای هلی تو این متن داره این سوال رو جواب میده الان. او سوال اول رو که چطور مالک میتوان از مستأجر اول به چه مناطی میتوان از سرقفلی بگیره، تو در لابلای این بحث ها روشن خواهد شد به چه مناطی. فعلا داره سوال دوم رو جواب میده. حالا من اشاره میکنم جوابی که ایشون از سوال اول داره که آقا به چه مناطی مالک اول بیاد و از مالک اول تعبیر غلطه، مالک دیگه ما دو مالک اول دونه، به چه نکته مالک بیاد از مستأجر اول سرقفلی بگیره، راهی که ایشون پیش پای ما میذاره راه قرضه. میگه شما فرض کنید که این قرض در ضمن عقد اجاره است، یعنی مالک با مستأجر اول که گفتم میگه این مغازه رو بردی 3000 تومان به تو اجاره میدم و 50 میلیونم سرقفلی ازت میگیرم، ایشون این رو تخریج میکنن بر قرض. میگه چه اشکال، این میشه قرض در ضمن عقد اجاره، مثل این معاملاتی که اجاره های خونه ای که امروزه به طریق شرعی نوعاً آقایونی که مواظب هستن که متشرع هستن انجام میدن، همین که میرید خونه رهن میکنید میگیم چجوری رهن خونه به چی برمیگرده، میگیم شما در واقع اجاره میکنید به شرط قرض، میرید پلو صاحب خونه میگه آقا این خونه من مثلا برجی فرض بفرمایید که اجارش نمیدونم حالا مثلا برجی 3 میلیون، شما میگه آقا من از کجا 3 میلیون اجاره بدم، میگه خب شما پول نقد داری، میگه آره الحمدلله میتونم جور کنم، میگه خب مثلا تو 30 میلیون به من بده، برجی هم 500 تومن بده، عوض 3 میلیون 500 تومن، مثال میگم. خب اینو چجوری درستش میکنی؟ چجوری صورت شرعی پیدا میکنه؟ میگیم این میشه اجاره به شرط قرض، یعنی قرارداد رو اینجور میبندیم که این خونه برجی 500,000 تومن یک ساله به آقای الف اجاره داده شد، مشروط بر این که فلان مبلغ، حالا چن گفتیم 30 میلیون تومان به عنوان قرض الحسنه در طول این یک سال در اختیار مالک منزل قرار داده بشه، این میشود اجاره به شرط قرض. این چیزی که ما امروز انجام میدیم. آقای هلی میخواد گرفتن سرقفلی توسط مالک از مستأجر اول را تحت عنوان اجاره به شرط قرض در میاره. میگه خیلی خوب، خب حالا اینو لابلای بحثا خواهد گفته، الان میخواد این سوال جواب بده که چه دو مستأجر اول به مستأجر دوم پول بگیره. میگه مستأجر دوم از مستأجر اول از دوم، یه وقت معمولا اضافه میگیره، مگر اینکه خیلی ساده باید باشد که همون مبلغی رو بخواد بگیرد که پرداخته بعد چند سال. حالا این که میخواد سرقفلی بگیره معمولا شاید چند برابر از اولیست. ایشون فهمده است که حالا فرض کن که 200 یا به پول عراق که ایشون مطرح کرد، یه فرض کن این سرقفلیش 200 دینار بود داده مالک، الان میخواد 300 دینار از مستأجر دوم بگیره بره کنار. ایشون میگه نسبت به اضافه، یعنی اون 100 تای اضافه بر 200 تا، نسبت به این اضافه همون حرفایی رو میزنیم که تا حالا میزدیم، یعنی همین حرفایی که تا حالا میزدیم که میگفتیم مستأجر اول چه یوسه دوم چی کنن، تا حالا قبل از درس امروز که بحث اخذ سرقفلی توسط مستأجر اول از مستأجر دوم بود، ما سه تا راه ارائه دادیم، راه هبه بود و راه جعاله بود و راه صلح بود. میگه اینجا نسبت به اون اضافه مبلغ پرداخت دوباره همون راه ها وجود دارن، همون راه هبه و صلح و نمیدونم جعاله وجود دارن، که میگد که بله من این حق خودم را، یعنی این که یعنی حق خودم را که کاندیدای اجاره کردن اینجا باشم، حق دارم که منم اجاره کنم اینجا رو مثل همه افراد دیگه، من این حق خودم را با تو مصالحه میکنم در مقابل فلان مبلغ، یا میگد که به تو فلان مبلغ هدیه میکنم که تو مزاحم من نشوی، یا نمیدونم که میگوید که جعاله به تو به عنوان جعاله به تو مبلغی میدهم تا این کار رو نکنی، هم حرفای قبلش. اما نسبت به خود اون مبلغ چی گوش بدید، خود اون آخه الان مثلا 300 دینار میخواد، 100 دینار اضافه ای حرفا رو دوست دارید، اون 200 دیناره رو چی که در واقع همونیست که خودش به
مالک داده
اونو چی ایشون فرمود از راهی که به ذهن من میرسد راه حواله است. به چه معنا؟ به معنای این که بگیم ها این که الان مستأجر اول به مستأجر دوم فلانی من 200 دینار چه سرقفلی که من از اول به مالک دادم اونو که باید بشم بدیم، حالا 100 دینارم اضافه میخوام، این 100 دینار اضافه رو گفتیم هبه و نمیدونم صلح و جواله و اینا، او 200 دینار چجور؟ آقای هلی فهمده راهش این است که حواله حساب بکنیم، به این معنا که بگیم که این مستأجر دوم به مستأجر اول قرض میده این 200 دینار را و مستأجر اول حواله میکند او را بر مالک که 200 دینار رو به او بدهد هر وقت هر چند سال دیگه که خواست، چون خودش از مالک طلبکار بود، گفتیم قرض داده بود، ایشون تخریجش این بود دیگه، چجوری مستأجر اول سرقفلی داده بود؟ قرض داده بود، طلبکار بود، الان از مالک طلبکار بود، 200 دینار از مالک طلبکار بود من سرقفلی. خب حالا نسبت به اون 200 دینار این 200 دینار مستأجر دوم بهش قرض میده، حالا مستأجر دوم میشه طلبکار، میگه آقا برو این طلبی که از من داری از کی بگیر؟ مالک. از مالک بگیر. فرموده این راهشه. و به طور کلی حالا مستأجر دوم تو مستأجر سوم همینجور میاد تو مستأجر، یعنی همه مستأجرا که جدید میان در واقع حواله داده میشن به مالک، حواله داده میشن به مالک، یعنی در واقع اون مستأجر که مستأجر اول که میخواد بره پولی به مالک داده دیگه، قرض داده، میتونه خودش از مالک قرضشو بگیره و بره، میتوندم از مستأجر بعدی قرض بگیرد و مستأجر بعدی رو حواله کند به کی؟ به ماله. میفرمود راهی که ما به ذهنمون میرسه اینه. خب این راه، حالا یه چیزی من به شما بذار اینو بخونم بعدش میگم که چی نشه. ها؟ نه هنوز یه پاراگراف رو بیشتر نکنم، لازم اینو تطبیقش بکنم بعدش فرمایش تو میرسم. المستأجر و سرقفلیه، مستأجر و سرقفلی، یعنی مستأجر آیا مستأجر دوم؟ گفتم اینجا باید این سوال رو میذاش، یعنی اینجا جای این سوال بود که دو تا سوال رو مطرح کرد، سوال سوم گفت خب حالا آیا مستأجر دوم از اول بگیره یا نه، اینم مطرح میکرد، بعدش این حال جواب اون سوال داره میده. المستأجر و سرقفلیه، این تکلیف مستأجر با سرقفلی چی میشه؟ که یا میتونه از مستأجر دوم سرقفلی بگیره و مستأجر اول یا نه؟ یختلف حال مستأجر فتارتن یعجر المحل علا غیرهی ما اخذ زیادتن علا ما دفعال المالک و ثانیتن یعخذ و نفس المبلغ المدفوع و هو فی مفروض المثال معتا دینار. حال مستأجر مختلف میشه. یه وقتی هست که اجاره میدهد به اون مستأجر دوم با اخذ زیاده، مثلا به جا 200 دینار 300 دینار میگیره، 200 تاش همونیست که به مالک داده، 100 تا اضافه. ثانیتن یأخذ و نفس مبلغ مدفوع، همونی رو که داده همونو میگیره، بیشتر نمیگیره، آدم خوش انصاف است. همون 200 دیناری که به مالک داده خودش پس میگیرد از کی؟ مستأجر بعدی. اما لو اخذ زیادتن الا ما دفعه که ان یأخذ المستأجر القدیم 300 دینار من المستأجر الجدید فتجری فی المعت دینار الاضافیه جمیع الوجوه المتقدمه. اگر اخذ کند زیاده بر آنچه که داده است، مثل این که اخذ کند مستأجر قدیم 300 دینار را از مستأجر جدید، در این صورت در 100 دینار اضافه همه وجوه متقدم در قسم اول سرقفلی میاد. چی بود؟ هبه جعال سل، یعنی در ازای این که کاندیدای اجاره مجدد نمیشه پول دریافت میکنه، حالا یا به نحو سلط دریافت میکنه، یا به نحو هبه دریافت میکنه، و یا به نحو جعاله دریافت میکنه، کمون که قبلا گفتیم دیروز توضیحش داده. خب این مال مقدار اضافه، اما اصل سرقفری که پرداخت کرده او چطور؟ و اما نفس المبلغ المدفوع لو اخذه من المستأجر الجدید، نفس مبلغ مدفوع را، یعنی آفرین، همون 200 داده شده به مالک، اگر اخذه من المستأجر الجدید فلا طریق لنا لتصحیح، اون نفس مبلغ را طریقی برای تصحیحش نیست، لا طریق لنا لتصحیح هذا الاخذ الا علی الحواله، من که حواله درستش کنم. چطور؟ لان المستاجر القدیم، لان للمستاجر القدیم هذا المبلغ فی ذمه المالک. ببین میگه مستاجر قدیم این مبلغ 200 دینار را در ذمه مالک طلب داره. خب چطور طلب داره؟ یعنی چون قرض داده، حساب کرده است، خودش هم بدنم تصحیح هم میکنه، داد لابلای بحثش میاد مفصل. آفرین، داده به مالک ازش گرفته، اون قرض بوده، در واقع قرض ضمن عقد اجاره بوده، اون قرض بوده، حال پس 200 دینار میخواد از مالک، 200 دینار میخواد و هو معتا دینار. خب حالا که میخواد و حیث و یأخذ المستأجر القدیم المبلغ من المستأجر الجدید فهو یحوله بالمبلغ علی المالک، و زمانی که میگیرد مستأجر قدیم همین مبلغ 200 دینار را از مستأجر جدید، با چه وجه میگیره؟ بازم به وجه قرض دیگه، اینم قرض از اون میگیره، از جدید قرض میگیره، فهو یحوله، میشه بدهکار به مستأجر جدید، حواله میدهد اون مستأجر جدید را به همین مبلغ 200 دیناری که خودش از مالک میخواد، میگه با من 200 دینار از مالک میخوام، از تو هم 200 دینار گرفتم، بی زحمت نور از اون برو بگیر، کی؟ هر سالی که خواستی اینجا بری تخلیه کنی، هر وقت که خواستی تخلیه کنی اینجا، برو از مالک بگیر. و هاکذا یفعل کل مستأجر سابق مع المستأجر لاحق، هر مستأجر سابقی و حاصل لاحق هم کار میکنه، یعنی پولی ازش قرض میگیره و او رو حواله میکنه بر مالک، اینطور میشه، هر همون مقداری که قرض به مالک داده. فعلا تو این قسم او زیادیشو که بسیار کردیم، فعلا اصل مبلغ سرقفلی که به مالک داده رو داشتیم گفتگو میکنه، الان داریم. و فی الحقیقه ان لکل مستأجر یشغل المحل مبلغا قدره ان لکل مبلغن این مبلغن اسم انه ان لکل مستأجرن یشغل المحل مبلغن، برای هر کدوم یه مبلغی است، قدره 100 تا دینار، این مبلغ کجاست؟ به ذمه المالک، مبلغن به ذمه المالک. خب همه 200 دینار، هر مستأجری که میاد 200 دینار از مالک میخواد، حالا میخواد بره، فهوه این خروجه من المحل مخیرون بین رجوع فیه الالمالک لیستلمه من، میتونه به مالک مراجعه کند تا از مالک بگیرد، میگه خب من تو به تو قرض دادم آقا جون بده، حالا خودش قرض دادن یا حواله شده است، لیستلمه میتونه به مالک رجوع کند، از مالک بگیرد، او لیستلمه من المستأجر الجدید، بله لیتسلمه است، بله اینجا بله
فهوه یعنی مستأجر اول دیگه،
فهوه یعنی هر مستأجری، کلن هر مستأجری هین خروجه من مخیر است بین رجوع در اون مبلغ به مالک که در واقع حالا یا خودش داده بوده به مالک یا حواله شده بر مالک، لیتسلمه منه او لیت تا اینکه از مالک بگیرد، او لیتسلمه من المستأجر الجدید، راه دیگه مخیرون بین الرجوع فیه الی المالک لیتسلمه منه، مخیر است بین او، او لیتسلمه من المستأجر الجدید و یحب، بهتر نبود که آره بهتر بود بین الرجوع و بین التسلم من المستأجر الجدید، درسته؟ مخیرون بین الرجوع فیه الی المالک لیتسلمه من، او یا و که میگن در بین باید با واو بیاد، بین الرجوع الی المالک و لیتسلمه و یا و الرجوع الی مثلا مستأجر الجدید لیتسلمه منه، مثلا اینطوری باید باشه. نمیدونم حالا دیگه یا ادبیات جدیده یا اینکه دوباره نخوندن وقتی اینکه نوشتن این را، دونست کنم که ضعفای نکات ادبیش را اصلاح کنن، و الا باید بشه مخیرون بین الرجوع الی المالک و بین الرجوع الی المستأجر الجدید.
قرض داده بود،
آره آره، یا خودش یا حواله ای، چون ممکنه مستأجر چه
اولی اینجوری پرده،
آره اولی، آره اولی خودش داده، هر کدوم مخیرن برن از مالک بگیرن یا برن از مستأجر جدید بگیرن، و مستأجر و یحوله و علی المالک، و این مستأجر جدید را حواله کند به مالک، و یحوله علی المالک لأخذ ما له بذمته، تا اخذ کند آنچه را که برای این مستأجر قدیم است به ذمه مالک. خب تا اینجا اومدیم، یه سوال مطلبی که من میخواستم بگم اینه، خب یه سوال، یه راهی دارد یه نفر بگد آقا چرا این، چرا اینجوری آقای هلی میفرماید، بیا یه کار دیگه بکن، چرا این پوله زیادیه رو دو تیکش میکنی، زیادیشو میگی با هبه و نمیدونم صلح و جواله درست کن، اصلش رو قرض، بابا شما بگو اون ول کن قرض هیچی، من تمام این 300 دینار را به عنوان هبه میگیرم از مستأجر دوم، به عنوان نمیدونم جواله میگیرم، میگم آقا میخوای من دیگه نیام بگم مالک به من اجاره بده اینجا رو، خودمون کنار بکشم، 300 دینار میگیرم خودمون کنار بکشم، اشکالی داره؟ نه، این خیلی راحت تره دیگه، دو تیکه نمیشود، از اول این تمام مبلغی رو که میخواد به عنوان سرقفلی بگیره، تمام این مبلغ رو به عنوان چی میگیره؟ به عنوان همین حقی که دخالت نکند در معامله و وارد نشود، کنار بکشه، نیاد بگد منم یکی از کاندیدای اجاره گرفتن این مغازه هستم. این راه درسته فی حد نفس نظر این که اشکال فنی ندارد، ولی مسئله این است که لازمه این راه این است که بعد از این که حالا بعد از این که این پول رو گرفت از مستأجر جدید، خودش همچنان طلبکار از مالک هست. آره، اون پول که اول کار داده هنوز میخواد، چون او رو قرض داده بود و نگرفته که، این قرضش سر جای خودش هست. خود این همچنان طلبکار از مالک باقی میماند. این مستأجر جدید هیچی، یه سرگفلی به این مستأجر قدیم داده، چیزی هم طلبی از مالک نداره، ولی مستأجر اول طلبکار از مالک باقی ماند. چون این خلاف ارتکازه، یعنی مستأجر اول وقتی سرگفلیشو گرفت و راشو کشید رفت، دیگه خودش را طلبکار از مالک نمیداند. پس معلوم میشود که این راه مد نظرش نیست، در ارتکازش این نیست که تمام این مبلغ را به عنوان چی بگیره؟ به عنوان کنار رفتن از کاندیدای اجاره، خودش کاندای اجاره نشه، انصراف از کاندای اجاره بودن و اینها. او راه دیگه است، فعلا با راهی که آقای هلی رفته است پیش، اونم میرسیم بشه در خلال بحثا، راه های دیگه هم مطرح میشه. او راهی که آقای هلی رفته است که راه قرضه، باید این تفکیک رو میکرد بین مازاد بر اصل سرقفلی و اصل سرقفلی، باید این تفکیک رو میکرد. چون اگر میگفت کلش را مستأجر اول از مستأجر دوم به عنوان کنار رفتن از کاندیدای اجاره بگیره، اگه میخواست این طور مطلب رو مطرح کنه، نتیجهش میشد که همچنان طلبکار از مالک باقی میمونه.
واقعا اینجوریه که مالک بدهکار میشه به مستأجر اول، بنجو به تتابع تا آخر.
حالا اینو بحث باید بکنیم، یه خورده بذار تو ادامه بحث این مطرح میشه. خب پس الان سوال دوم پاسخ داده شد و در ضمنش هم سوال اولم پاسخ داده شد. سوال اول بود که به چه وجهی مالک پولو بگیره، گفتیم قرض. سوال دوم بود که به چه وجهی مستأجر اول از دوم بگیره، اینم توضیحش دادیم. یه سوال سوم باقی مون. سوال سوم چیه؟ سوال هستش که آیا مالک میتواند جلو نشستن مستأجر دوم به جای مستأجر اولو بگیرد، اجاره رو امضا نکند، یا نه دستش بسته است؟ این کدوم؟ ایشون میفرماد که مالک دستش بازه، مالک دستش بازه، برای خاطر اینکه الناس مسلطون علی اموالهم. اون نفر اول یک قرضی داده بود به مالک، خب تونس این قرضم، برای اینکه این قرضو بهش داده بود، حالا مالک هم یه لطفی میکرد و این رو بیرونش نمیکرد، هر سال با این اجاره رو تمدید میکرد، یه قرضی بهش داد. مثل اون مواردی که آدم، فرض کنید که تو قن در روایت هم داری، اگر یه کسی به انسان چی میگیم، روایت پرسه که میگه که آقا یه کسایی میگن که یه افرادی میان از ما پول قرض میکنن، دکوندار بازاریه، از ما پول قرض میکنن، ما پول قرض پول بهشون قرض میدیم، ولی به اونای پول قرض میدیم که با ما معامله میکنن، مغازدار اونایی که دکون ما رفت آمد دارن و از ما جنس میخوان بهشون پول قرض میدیم، اگه جنس نمیخریدن از دکون ما بهشون قرض نمیدادیم. این ربا میشه که در واقع ما داریم قرض میدیم و این نه، اصلا نه، این ربا نمیشه، چون شما که شرط نمیکنید. بله درسته، اگر این از مغازه شما جنس نمیخرید شما بهش قرض نمیدادید، ولی قرض میدید چون از مغازه شما میخرد، ولی این قرض به شرط اضافه نیست، به شرط اضافه نیست. این ما نحنوفی هم همینطور میشه. مالک اومده است از این یه پولی قرض گرفته در ضمن عقد اجاره، چون از این پول قرض گرفته دیگه نمیاد دکونشو به این نفر دیگه اجاره بده، به همین سال دیگه هم به این اجاره بده، ولی این چیزی بر عهدش نیست، شرط ضمن عقدی نیست، تا اینکه این دل بخواه خودش از باب اینکه خب بالاخره این یه احسانی در حق ما کرد، به ما قرض داد، ما هم یه احسانی در حق این میکنیم و چی؟ تا زمانی که از ما میخواد که اینجا بمونه ما اون رو از اینجا بیرونش نمیکنیم. فرموده است این که این حق عرفی نیست و حالا تازه میگفتیم به سابق دیگه حقم باشه شرط ضمنی نیست و لذا پس مالک شرط ضمنی نکرده است تا اینکه الناس مسلطون بر اموالهم نباشد. الناس مسلطون بر اموالهم هر وقت اگر پس مالک میتواند جلو این کار مستأجر اول رو بگیره، مستأجر اول میخواست از مستأجر دوم حالا 300 دینار یا 200 دینار بگیره، مستأجر دوم رو جای خودش بشونه، این کار رو میخواست بکنه دیگه، و در نتیجه قرارداد اجاره رو تحمیل کند بر مالک، بگه خب دیگه تو باید امضا کنی قرارداد قبول کنی، شون میگه که نه ان مالک مسلطه میتونه او رو بیرونش کنه، بگه نه 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 من نمیخوام. نهایتش این استش که مستأجر اول برمیگردد به مالک میگه او قرضی که من به شما داده بودم بهم پس بده، میگه بفرمایید قرضت 200 دینار به من داده بودی، این قرضت بگیر و برو، من نمیخوام بعد از تو کسی اینجا بیاد، اصلا میخوام دکونه رو ببندم بسته باشد، نمیخوام هر جایی میتونم.
100 دینار از جیب مستأجر دوم رفته.
آره از اگر اون باشد که او اصلا چی میکنه، اون پولشو برمیگرده، پس او اصلا او پولو در مقابل این میدهد که
دخالت نکرد،
اشکالی ندارد. آره 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 منطقش همینه، یعنی او اضافه رو نسبت به اضافه حقی نمیتونه داشته باشه، ولی خب این یه بار جناب این در عمل پیش نمیاد، اون 300 دینار در واقع اون 300 دینار او باید بده، بخشش اونه بخشش اونه، وقتی که اون 200 دینار در مقابل اون 200 دینار که اصل سر داره اون که این جای اینجا بشینه، وقتی که مالک گفت نه خیر اینجا حق نداری بشینی، او هیچی از اون 300 دینار رو نمیده، میگه من قرار اونجا بشینم اینو بدم، ولی عملا اینطور نیست، اون نمیده، چون دوتا پول از هم تفکیکی نیست. بله اگر که جدا باشه اینا، مثلا فرض فرمایید که دوتا به قول آقای دوتا چک کشیده باشه، یه 200 دیناری اسمیه، این 200 دینار این در مقابل قرضی که مالک هستش و تو رو حواله کردم بر مالک که بگیری، تمام، و اینجا بشین بر از مالک، اون 100 دینارم که مال این هستش که من مزاحمت نکنم، بعدش مالک میاد میگه که من مستأجر نمیخوام و اون قرض خودم رو میدهم به اون شخصی که مستأجر اول بوده و میدهد اون 200 دینار رو میدهد به مستأجر اول، اون وقت مستأجر دوم دیگه هیچی جا ندارد که، میاد به مستأجر اول میگه اون 100 دینار رو بده، میگه اون 100 دینار مربوط به این بود که من نیام مزاحمت کنم، منم هیچ مزاحمتی ندارم، مالک اگر دلش میخواد به شما اجاره بدهد من هیچ ممانعتی نمی کنم، حالا دلش نمیخواد تو بر دلشو به دست بیار، من کاری نیست. کل هازا ولی المالک کامل، و ای از اینجا وارد جواب سوال چندم شد، سوم، و کل هازا ولی المالک کامل الحریه فی ملکه لو شاء اجاز الاجاره و بقی المبلغ به ذمته للمستاجر الجدید. این مطلب بود آنجا، و مالک حریت کامل دارد در ملکش. لو شاء اجاز الاجاره، اگر دلش خواست این اجاره بین مستاجر اول و دوم را اجازه میده و باقی میماند مبلغ به ذمتش، یعنی او 200 به ذمتش برای مستاجر جدید، یعنی مستاجر جدید طلبکار میشه. و الا دلش هم نخواست دفع المبلغ، یعنی 200 دینار رو که قرض گرفته بود به مستاجر اول میده و اخرج المستاجر الجدید، به مستاجر جدید میگوید که شما از اینجا برید تخلیه کنید، آقا کی شما رو برد از اینجا، من قبول ندارم که شما بیای اینجا. پول مستاجر اول رو 200 دینار رو بهش میده که قرض بود. خب چرا؟ لأن الناس مسلطون علی امواله ام مسلطون. قد یقال که بابا این حق درست شده، شرط ضمنی درست شده، چون میگه وقتی این توضیح اینو میده، میگه که بله وقتی که اومد مالک اول سرقفلی گرفت از مالک، وقتی سرقفلی گرفت از مستأجر اول، مالک اول تعبیر استاپ فهم، وقتی مالک از مستأجر اول سرقفلی گرفت، این معناش این است که متعهد شد مالک که تا هر زمانی که این مستأجر اول خواست در این ملک بماند، تا هر زمانی که خواست بماند. خب ولذا این حق رو که داره میتواند این حق رو بفروشد به دیگری، من حق باشم تا هر زمانی بمانم، خودم یا هر کس دلم خواست این حق را به دیگری واگذار میکنم. ایشون فرام همچین شرط زمینی در کار نیست، همون حرفای سابقه تکرار میکنم. وقد یقال به ان مالک المحل، این انقلت اینجا که نه بابا مالک دستش بسته است، به ان مالک المحل لا یمکنه من الوقوف فی طریق هذه المعاملت الجدیده، امکان ندارد که یک توقفی ایجاد بکند، یعنی بایستد جلو این معامله جدید، سد راه این معامله جدید، یعنی معامله بین مستاجر اول و دوم رو که او سرقفلی رو میگیره و این رو جایگزین خودش میکنه، نمیتونه این رو بگیره. و ذالک لان اخذه للمال من المستاجر الاول هو فی الحقیقه تخویل له بالایجار لمن یورید عند ترکه للمحل، برای خاطر که میدونی پول گرفتن از مستاجر اول توسط مالک چه معنایی داره. مالک سرقفلی میگیره، یعنی چی؟ این سرقفلی گرفتن در حقیقت تخویل، یعنی تجویز و در اختیار گذاشتن، اجاره دادن است نسبت به کسی که میخواهد، یعنی از این به بعد دیگه مستاجر اول مجاز شده. وقتی مالک ازش سرقفلی میگیره یعنی چی؟ والله اجاره رو فقط میگیره، پس سرقفلی برای چی؟ این سرقفلی معناش این استش که یعنی من به تو واگذار کردم اجاره دادن این مغازه را، وقتی میخوای از این محل بری خودت تا هر وقت میخوای باش، هر وقت هم خواستی بری به هر که خواستی این مغازه را اجاره بده. و یکون و هازا شرطن زمنیان فی اثناء العقد ولا وجه لمنع المالک به تقریب ان الناس مسلطون علی اموالهم، این میشه شرط زمنی. وقتی شد شرط زمنی، وجهی ندارد که منع کند مالک به بهانه این که الناس مسلطون علی اموالهم. چرا این بهانه اینجا فایده نداره؟ لأن السلطنه فی مفروض هذا العقد محدودتون طبقا لشرط ضمنی الذی قبل به و سجله علی نفسه فی ضمن عقد الایجار، برای که وقتی شما شرطی تو معامله کردی، الناس مسلطون علی اموالهم، در حدود اون شرط تضییق میشه، لأن السلطنت در مفروض عقد محدود است، تضییق شده است بر طبق شرط ضمنی که قبل بهی، یعنی قبول کرده اون شرط ضمنی رو مالک، آره، و سجله، یعنی بر دوش خودش تثبیت کرده، تصویر این تثبیت کرده بر دوش خودش در ضمن عقد ایجار، یعنی اجاره که مستاجر اول داد سرقفلی گرفت. سرقفلی گرفتن یعنی چی؟ یعنی شرط است در این معامله اجاره مون که حضرت عالی تا زمانی که خودت میخوای بمانی و هر وقتم که خواستی بری به هر کس خواستی اجاره بدی. و جواب ان هذا الاعتراض، جواب از این اشکال این است که به انا سبق و ان اغلقنا باب هذا النوع من الشروط الضمنيه، گذشت که، جواب از اعتراض که گذشت که ما بستیم باب این نوع از شروط ضمنی، گفت یعنی شروط ضمنی نیست، چه شرط ضمنی نیست، کما عرفت تفصیل او فی بیان قسم اول از سرقفلی. اونجا چی گفتیم؟ لأن المالک قد اخذ المال من المستأجر قرضتن. ببین ایجا تصریح کرد، تا حالا این در واقع هم جواب سوال اول است، میگه مال اون برای چی سرقفلی گرفت؟ میگه قرضه. لأن المالک قد اخذ من المستأجر قرضتن به ذمته، و یه قرض ازش گرفته، گفته اجاره به شرط قرض داده، و به ازای این که این قرض رو گرفته دیگه بیرونش نمی کنه. و ازای هذه القرضه منحه حق الاسبقیه والجلوس فی المحل، بهش اجازه داده است که اینجا مستأجر باشه. حیث یتنافس علیه المستأجرون، با فرض این که یتنافس یعنی مسابقه میذارن و چی میکنن؟ آره، تنافس به معنی یعنی سبقت میگیرن بر هم دیگه، مسلم میخوان اینجا رو اجاره کنن، این میگه تو که سرقفلی دادی من به تو اجاره میدم. اما بعد از ذلک، پس بنابراین حق جلوس رو در اینجا داده به این، یعنی این که بابا تو، من تو که سرقفلی از تو گرفتم، یعنی تو هر وقت خواستی میتونی اینجا باشی. قرض گرفت ازش، این قرض گرفت، در واقع به خاطر همین قرض این چی کرد؟ نگو این قرض قرض یجر و نفعنه ها، چون شرط نکرده، میگم او گفته به من قرض بده، اگه میخوای مغازره رو قرض میدم، اینجا خیلی خوب باشه، نیست، میگه این کارو میکند، اگر نخواستم طوری نیست، دو سال مون گفت نه برشو برو اونم تو چیزی بگه، ولی نوعا این کار رو میکند، یعنی وقتی که این آقا سرقفلی بهش داد اینو بیرونش نمی کنن. خب تا اینجا درست، اما حالا این خواست بره دیگه، اون چیزی در آره، اون مالک چیزی وظیفه ای ندارد دیگه.
اولا اینجوریه که مالک میاد میخواد مستأجر رو بلند کنه، میگه آقا ما به قرض، ما به پول دادیم، ما از این پول بلند نکنیم،
میگه پولشو بده،
حقو برای خودش ثابت میدونه.
خب ایشو میگه که حالا میرسیم، یعنی میگه که این حالا نظر ایشون این استش که نه، آنچه که در واقع وجود دارد یه اولویتی است که اون این اولویت دارد از بقیه که اینجا مستأجر باشد،
قرض نیست،
شرط نیست، اولویته، حق عرفی نیست، اصلا حق عرفی نیست تا بحث کنیم که شرط ضمنی شده است، این یه اولویته. خب این تازه مال وقتی که خودشه، اما بعد از آلشان میخواد بره، فیکون للمستأجر الحق به ایجار المحل لمن یشا بله، اما بد خوندم، اما عبارت رو بد خوندم، اینجور باید بخونم، پس مستأجر اینجا میتونه بمونه، اما بعد از آلک، یعنی بعد از این که مستأجر بلند شد، فیکون للمستأجر حق به ایجار، فهذا غیر مستفاد من العقد. این که بگوییم بعد از بلند شدن مستأجر حق دارد به هر کس که دلش خواست ایجار اجاره بده، این غیر مستفاد از عقد. غیر مستفاد من العقد به حیث یسجل المالک علی نفسه، بگیم از عقد استفاده می شود که مالک بر خودش قرارداد کرد که خارج نکند اون من یعجر و علیه، یعنی مستأجر جدید را بعد از ترک مستأجر اول للمحل، ان لا یخرج من یعجر علیه المحل بعد ترک مستأجر اول للمحل. میگه این ما که شرط زمینی نمیبینیم، بله اگر در یک محیطی گرفتن سرقفلی به همین معنا بود که امروزه این شده، امروزه این شده، اگر مالکی اومد سرقفلی گرفت، اصلا گرفتن سرقفلی یعنی این که اختیار اجاره این مغازه به دست من، ولو به این که او اجارهش به مبلغ روز باشد، ولی اصل اختیار اجازه به دست کی میشه؟ به دست مستأجر میشه. میگه نعم لو کان العرفی بلدتن یرون ذالک، اگر در یه جای شرط ضمنی رو میبینن به حیث یکون و قبض المالک لسرقفلیه فی الحقیقه اذنا منه للمستأجر به اعطائه الحریه فی الایجار لمن یرید که ان یکون هذا المعنی شرطا ضمنیا فی نظرهم، اگر اینجوری بود این جواب شرط، فان المؤمن عند شروطهم ولا بد من الامضاء، اگر عرف در بلده ای این چنین میبینن که قبض مالک سرقفلی را اذن داره میده به مستأجر که او را آزادش بذاره هر کس رو که خواست اجاره قرار بده، این میشه شرط ضمنی مؤمن در شروطه. اینجا حالا این تا اینجا تمام شد، این یه نکته‌ای داره، اگر اینجور شد دیگه این پولی هم که میدهد مستأجر اول به مالک دیگه قرض نیست، این در واقع میشود مصالحه‌ای در باب این شرط که جلسه بعد رو بیشتر توضیح میدم. الحمدلله رب العالمین.